Saravam. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند عزیز و دوست داشتنی، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که در برنامه سیحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا باز هم به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز می‌خواهیم در ارتباط با یک مشکل شایع و مهم و حساس در زمینه طب اطفال یا کودکان با هم گفتگو داشته باشیم، در مورد تب در کودکان و اطفال، یا همون اصطلاح عامیانه و ساده ما تو در اطفال. میدانین که تب یکی از شایع‌ترین مشکلات و دم دست‌ترین علامت‌ها و نشانه‌ها در بسیاری از عفونت‌ها و مشکلات داخلی بدن است و ما در زندگی مکرراً با کودکان و اطفال تبدار سر و کار داریم که باید در این ارتباط معلومات لازمه داشته باشیم. ای که تب به معنای علمیش چیست، چه تعریفی داره، در چه شرایطی ما میتونیم برای یک طفل، برای یک نفر بگیم تب داره، کنترل و مراقبت تب در کودکان چگونه باید باشه و چه کارهایی باید صورت بگیره و شایع‌ترین علل و دلایل تبدار شدن اطفال چه چیزهایی است. تمام این مسائل ما با دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد حسین سلطانزاده، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی اطفال و کودکان مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. امید است مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین استاد محترم جناب آقای دکتر سلطانزاده.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکارانتون و به تمام شنوندگان ارجمندی که برای سلامت بچه‌هاشون برنامه را گوش می‌کنن که برای تب چه بکنن.
دکتر صاحب، بسیار بسیار تشکر از اینکه فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که اعلام شد، می‌خوایم راجع به تب در کودکان صحبت بکنیم. در اول برنامه اگر یک تعریفی از تب و تبدار شدن داشته باشین که چه وقتی به افراد، به خصوص چون بحث ما راجع به اطفال است، در اطفال و کودکان ما به یک طفل میگیم تب داره، معیار و شرایط تبدار شدن چه چیزهایی است؟
تب واقعا یکی از شایع‌ترین علامت هست و یا نشانه هست که از دورانهای قبل خیلی خیلی گذشته، یعنی از زمانی که انسان پا به عرصه زمین گذاشته، از همون موقع تب وجود داشته و حتی از زمانهایی که اصلا میکروارگانیسم و ویروس هیچی کشف نشده بود، مردم تب آشنایی داشتن و خودشون برنامه‌هایی برای پایین آوردن تب داشتن. اولین حرارت سنج را در سال 1595 میلادی گالیله کشف کرد و در سال 1851 یک پزشک آلمانی ترمومتر را در کلینیک معمول کرد. از اون موقع ترمومتر شایع شد.
بله.
دو تا درجه حرارت ذکر میشه، یکی درجه حرارت فارنهایت هست، یکی درجه حرارت سانتیگراد. اکثرا خب ممکنه برای بعضی ها مشکل باشه که فارنهایت چیز بشه، برای تبدیل یه درجه فارنهایت که ببینیم چند درجه سانتیگراد هست، اگر یه عدد 9 پنجم رو ضرب در درجه سانتیگراد بکنیم که مثلا 40 درجه است با سانتیگراد و به اضافه 32 بکنیم، این درجه حرارت فارنهایت تبدیل میشه. برعکسش اگر که بخوایم که درجه حرارت سانتیگراد چی هست، یکی میگه مثلا درجه حرارت 34 درجه فارنهایت هست، فارنهایت رو منهای 32 میکنیم و ضرب در عدد 5 نهم میکنیم، معمولا درجه حرارت سانتیگراد مشخص میشه. بعد این اول از نظر اینکه یک اشکالی در بین مردم ممکنه وجود داشته باشه برطرف میشه.
بله،
همونطور که عرض کردم تب از گذشته خیلی زیاد وجود داشته و هزار سال پیش ابو علی سینا در کتاب قانون راجع به تب ذکر کرده و حکیم باشی هم در سال 1899 از ایران در کتاب نامه پزشکی در مورد تب توضیحاتی دادن و از همون موقع از هزار سال پیش در این مسئله وجود داشته و الان هم که قرن 21 هست معمای تب همچنان لاینحل مونده و همینطور مورد بحث همه خانواده ها، پزشکان، بیمارستان ها، جاهای مختلف است. در مواجهه ما باید اول ببینیم که علت تب چی هست، علتش چیه، چگونه میشه اون رو تشخیص داد که همون درجه حرارتی هست، چه عواملی درش مؤثر هست، آیا بهتر هست که سرپایی معاینه معالجه بشه، آیا بهتر هست که بیمارستان بستری بشه، چه آزمایشاتی بهتر هست که انجام بدیم برای تشخیصی که آیا مثلا ویروسی هست یا چیز هست، آیا باید آنتیبیوتیک بدیم با مواجهه به تب که هستیم، باید آنتیبیوتیک بدیم. این مشکلاتی هست که بیان میشه.
بله،
اما مشکل اصلی ما سر خود درمانی هست، یعنی مادرها و پدرها وقتی که با مواجه میشن با تب بچه، که حالا من عرض میکنم چجور اندازه بگیریم، دست باچه میشن و میخوان یه کاری بکنن که تب رو پایین بیارن. خب این یکی از مشکلات ما هست که باید ببینیم اصلا علت تب چیه، چرا تب به وجود اومده، این خیلی اهمیت داره. ببینید، چون گفتم ببینید نشانه هست، مثلا مثل این که مثلا یک ساختمانی یک مقداری دیوارش یه نم پیدا میکنه، خب اینجا فوری نمیشه که ما سیمان کرد و جلوی آن چیز گریم، باید گشت و پیدا کرد که کجا کدوم لوله نزدیک، دورتر، طبقه بالا، دستشویی، جای دیگه، و این کاریش که یک لوله‌کش میاد و با کارهای مختلفی که انجام میده میره تشخیص میده، بعد میده که سقف فلان اتاقی یه چیزی پیدا شده و بعد از اونجا آب آمده و چیز شده. طب هم همینطور هست.
بله،
متاسفانه این خود درمانی هایی که انجام میشه خیلی مشکلات برای هم خود بچه و هم برای ما پزشکا به وجود میاره. بچه تب میکنه، مادر میاد و شروع میکنه به استامینوفن دادن، شروع میکنه به آسپرین دادن، شروع میکنه به ایبوبروفن دادن که هر کدوم از اینها ممکنه خطراتی داشته باشه. بعد همراهش گاهی از اوقات قبلا رفته مراجعه کرده پزشکی، مثلا یک آنتیبیوتیکی داده، اون آنتیبیوتیک هم میاد همراهش بدون اینکه اصلا بدونه کجاست، چی هست. شما گفتیم باید اول ببینیم کجاست، چون یک تب ممکنه که علتش در گلو باشه، چرک کرده باشه، ممکنه که در مغز باشه، مننژیت کرده باشه، ممکنه در کلیه باشه، عفونت کلیوی ایجاد کرده باشه، ممکنه در مثانه باشه، ممکنه در خود کلیه باشه، گلوموریتیس کرده باشه که خطرش زیادتر هست، ممکنه در روده باشه که اسهال استفراغ همراهش بوده، یا ممکن. پس بنابراین وقتی ما نگاه میکنیم که نمیدونیم در کدوم یکی از این سیستم ها مشکل دارن، این علامت رو بخوایم که این علامت رو از بین ببریم کار خیلی جالبی نیست.
بله،
پس بنابراین بلافاصله میان کار میکنن و چه عارضه‌ای پیدا میکنه. یه بیماری ویروسی که گفتم اکثرش ممکنه بیماران ویروسی باشن، دادن آسپرین برای اینا خطرناک هست، یعنی گاهی ممکنه سندروم رای ایجاد بکنه، گاهی بیهوش بشه بچه، بره تو کما. پس با یک کار کاری که در منزل مادر انجام یا یه داروی میده که آسپرین با استامینوفین با هم مخلوطه و میگه من استامینوفین دادم، وقتی آدم میگرده میده که آسپرین هم توش بده و بچه کم کم به حالت بیهوشی افتاده. پس دادن دارو به وسیله مادر همینطور دادن کاری درستی نیست که ما بگیم که انجام بده. خب این بچه‌ای که الان اومده حالا هم ممکن همراه تبش استفراغ هم باشه، به خاطر استفراغش هم میاد داروهایی که ضد استفراغ هست مثل متوکلوپرامید، مثل عرض کنم که اوندانسترون، مثل چیزهای دیگه، اینا هم همراهش میده. خب بچه میاد یه مقدار حالش بهتر میشه، یعنی استفراغش بهتر میشه، تبش به خاطر استامینوفین که داده، ایبوپروفین که داده، که خود ایبوپروفین ممکن مشکلاتی برای معده داشته باشه، کلیه داشته باشه، کبد داشته باشه، که اونم عارضه داره، میبینه یواش یواش تیز شده و این عارضه‌ای برای بچه ایجاد کرده. در حالی که بچه استفراغ میکرده، تب بالا داشته، یه مقدار تحریک پذیر بوده و این ممکنه که علتش مننژیت باشه و کم کم وقتی که این چند روز الان تب در درمانش عقب میفته، 48 ساعت 72 ساعت همینطور مادر خودش خود درمانی میکنه تا اونجایی میرسه که وقتی دیگه میره تبش پایین میره، مشکل داره، میره دکتر، وقتی میره پزشک میبینه که این مننژیت گرفته، باید تری میشه و الپی میکنه، میبینه مننژیت هست، 3 روز درمان عقب افتاده با عارضه هایی که مختلفی که داره.
بله،
بچه اسهال و استفراغ داره، خودش تو خونه مادر شروع میکنه به داروهای ضد اسهال و عارض چیزهای مختلف دادن، خود اینهایی که میره در حالی که ممکنه که عفونت ادراری باشه و تب و اسهال و استفراغ داشته، علتش یعنی آزمایش ادرار باید کرده باشه، عفونت ادراریش هم مشخص کرده باشه و درمان عفونت ادراری باز خودش مدتی داره، 2 هفته، 10 روز، باز 10 روز، 15 روز درمان بشه، بعد درمان که میشه چه کارهایی باید براش انجام، تبش قطع بشه که کنترل بشه، بعد سونوگرافی هایی که باید بکنن، بعد اسکن هایی که باید انجام، وی سی یو جی که باید انجام بشه، همه اینها تو ندانسته رفته جلو، نمیدونه چه کار باید بکنه. پس خود درمانی تا اینجا یه مشکلاتی ایجاد کرده.
بسیار تشکر و لطف کردین دکتر صاحب از توضیحات خوب و مفصل شما، به خصوص که بحث خوددرمانی و یکی افراد و پدرها و مادرها از پیش خود اقدام میکنن به درمان و متاسفانه مخصوصا در کشور ما افغانستان این فرهنگ و رویه بسیار شایع و زیاد است که با هر مریضی که از جمله تب کردن روبرو میشن بلافاصله از پیش خود و سر خود داکتری و طبابت میکنن، دوا و دارو مصرف میکنن، در حالی که در بعضی وقتها این کارا میتونه جان و سلامت طفلشان و مریضشان به خطر بندازه، که باید جدا از این کار خودداری شوه، یعنی از درمان خودسرانه تب در کودکان و در سایر افراد. دکتر صاحب اگر لطف کنین همین طریقه و روش اندازه‌گیری حرارت بدن و سنجش تب در کودکان و اطفال بر ما توضیح بدین، به خصوص که باز وسایل و دماسنج‌ها و حرارت سنج‌های مختلف هم در بازار وجود داره، در این زمینه راهنمایی بکنین.
عرض کنم که برای اندازه‌گیری درجه حرارت یکی از راه رکتال هست که انجام میدن، یکی از راه دهان هست که انجام میشه، یکی هم زیر بغل هست، پیشانی هست، هم در گوش و اینها گذاشته میشه.
بله،
دهان معمولا 37 درجه طبیعی هست، زیر بغل نیم تا یک درجه باید اضافه کرد، بنابراین تا 36 درجه باشه، مثل این که 37 درجه هست یا 37 و مثلا دوش هست، مقعد تا 37.5 طبیعی هست، بنابراین وقتی 37.5 هست میگیم همون 37 درجه حرارت طبیعی. پس این درجه،
بله،
اون چیزهایی که وسائلی که بهترین درجهی که میتونیم ما بگذاریم همون جیوهی هست، یعنی که صحیح ترین چیزی که من تا و حال دیدم که قابل استفاده هست و همیشه درست جواب میده همون جیوهی هست. خب این چیزهای جدیدی که درست کردن رو پیشانی میدن خیلی دقیق نیست و اونایی که زیر بغل میذارن یا اونایی که مثلا دهان داخل دهان میذارن و فوری مثلا زنگ میذارن یا فنچین میکنن، اینها ممکنه که مشخص نباشه، کاملا چیز باشه، یا تو گوش میذارن کاملا درجه حرارت صحیح رو به ما نگه. بنابراین برای اینکه بفهمیم درجه حرارت صحیح هست یا نه، بهتر هست که از درجه جیوه استفاده بکنیم.
بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن برای ما.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
دارودرمانی یکی از روش‌های درمانی مؤثر در درمان اختلالات تکاملی کودکان است، به خصوص اون اختلالاتی که علائم رفتاری دارن، علائمی که هم خود کودک رو اذیت میکنه و هم خانواده و اطرافیان رو، یا اون دسته از اختلالاتی مثل بیش‌فعالی یا اوتیسم که نقص در یادگیری و توجه و تمرکز دارن، حتما باید دارودرمانی انجام بشه. اما همیشه میگن دارودرمانی برای این اختلالات تکاملی 10-15% نتایج درمان رو ایجاد میکنه، بنابراین نشون میده که به تنهایی مؤثر نیست و امروز توانبخشی در واقع به عنوان یکی از مکملترین و بهترین درمانها در کنار دارودرمانی مطرح شده و بنابراین تمام بچه‌هایی که دارای اختلالات تکاملی هستند در کنار تشخیص پزشکی و دارودرمانی حتما باید از روش‌های توانبخشی که شامل کاردرمانی، گفتاردرمانی، اپتومتری، شنوایی شناسی، ارتز و پروتز و در واقع روانشناسی مشاوره هست استفاده کنن، بسته به نوع اختلالشون، و الا درمان ناقص میمونه و نتایج درمانی کامل نمیشه.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از اینکه با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه که با ما همراه بودین، دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد حسین سلطانزاده، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی کودکان، در زمینه تعریف تب، خطر خودسرانی درمان و معالجی تب کودکان و یکی باید به شدت از کار خودداری شود، چون ممکنه تبها نشانی یک مریضی خطرناک باشه، یک بیماری جدی باشه که ما با دادن تبر یا داروهای ضد تب باعث طولانی شدن و بدتر شدن بیماری اصلی و عامل تب میشیم. راجع به چگونگی اندازه‌گیری تب هم توضیحاتی داده شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب سلطان زاده، حالا اگر یک طفل یا کودک را با تب آورده و مراجعه داشته باشند، نحوه و شکل برخورد شما با یک طفل تبدار چه قسم است و شما چی راهنمایی دارین در رابطه با یک طفل تبدار؟
کودک که الان با تب مراجعه کرده، نکات مهمی که در برخورد با این کودک تبدار ما باید در نظر داشته باشیم این هست که اول نگاه ما هست به کودک، این خیلی مهم است. همون نگاه که به کودک میکنیم و قیافه ایل بودنش با نگاه، با تجربه که داریم تشخیص بدیم و ببینیم که فوراً چه کار باید براش تصمیم گیری بکنیم. آیا تحریک پذیر هست یا نیست؟ که اگر تحریک پذیری داشته باشه ممکنه که علامت بدی باشه که باید آزمایشاتی که لازم هست فوراً براش انجام بشه. خیلی مثل حالت لرز هست، یعنی تکانهایی داره، تحریک پذیر هست. باید سوال بکنیم که چه زمان تب کرده، چند روز پیش تب کرده، کی تب کرده. این مسئله برای ما مهم هست.
بله.
درجه حرارتش چقدر هست؟ الان که انزم گیریم بالاست یا پایینه؟ 37 درجه است یا 40 درجه است؟ بعد اشکال تب دیم که مثلا صبح تب میکنه، شب تبش زیادتر هست، یا فرق میکنه با شب و روز با هم فرق میکنه یا نه. چه علائمی همراه تب داره؟ فقط تب هست یا نه مثلا استفراغ داره، یا مثلا اسهال داره، یا عرض کنم که تشنج داره، یا علائم همراهش، یا سردرد داره، چیزی دیگه هم داره یا نه، اونم علائمی هست که کمک کننده است برای تشخیص.
بله.
چه داروهایی مصرف کرده، به خصوص آیا آنتیبیوتیک مصرف کرده یا نکرده. اینها برای ما اهمیت داره. مگه آنتیبیوتیک مصرف کرده دیگه آزمایش ادرار برای ما فایده نداره، نمیتونیم بفهمیم که عفونت ادراری داره یا نداره. سابقه مسافرت خیلی مهم هست. بچه ای که از جاهای مختلف اومده در اون ناحیه چه بیماری های شایع هست اون را در نظر میگیریم. من برات یه قضیه رو الان نقل میکنم. در سال 1369 که اولین کنگره عفونی اطفال، من دبیرش بودم و آقای تو برایتی هم رئیسش بودن، در هتل لاله برگزار شد، در همون روز اولی که ما کنگره برگزار میکردیم سفیر هند عوض شده و سفیر جدید آمده بود، بچهش تب بالا کرده و 40 درجه و خیلی بدحال و مراجعه کردن که ما اومدن شب مطب به ما و که ما این را ببینیم که چجوریه. در همون موقع من دیدم تب خیلی بالاست، رنگ پریده هست، قیافش مثل یه آنمیک هست، تمخون هست و سوال کردم، گفتن همین دیروز از هند آمدن، جدیدن سفیر عوض شده و اینا با هم آمدن و با این وضعیت آمده. من یهو زنم بود شک کردم که نکنه این از اونجا اومده مالاریا گرفته باشه. به فراسه پرسنن بیمارستان آزمایش انجام دادن و دیدیم که بله مثبت هست. و اون موقع یه پروفسور چوپرای هم بود که از استاد دانشگاه در هند بود، اونم آمده بود سخنران های ما بود. به اون گفتیم یه همجه شما هم بیا ببین و ایشان هم اومد دید و تایید کرد و درمان چیز شروع کردیم. منظورم اینه که سابقه مسافرت خیلی کمک کننده اهمیت داره در اینکه تب برای تشخیصش خیلی مهم است.
بله.
تماس با بیماران، مریض مثلا دو هفته پیش با یک بیماری که آبر مرغان داشته یا چند تا دونه رو بدنش داشته مشکوک بوده فلان بوده برخورد، حالا تب داره اومده، باید اول ما چیزی که فکر کنیم نکنه این بعد از دو هفته این آبر مرغان گرفته باشه. و گرفتن این خیلی مهم هست که اگر آبر مرغان داشته باشه دادن بعضی داروها خطرناکه براش، چون ویروسی هست. همینطوری که از کنگ آسپرین بدیم، اگر رو دونه های بدنش کورتون ماریده بشه ممکنه بچه در حالت بره رای سیندروم بگیره و حالت کما بره. بنابراین اهمیت داره که ما بپرسیم که چه تماسی در هفته های گذشته با بیماران دیگه داشته که اگر چیزی هست ما بتونیم که تشخیص بیماری شو بدیم.
بله.
تماس با حیوانات، آیا در خانه حیوانی چیز دارن که خود بعضی از بیماری ها هست که از حیوانات منتقل میشه، این رو باید در نظر داشت. 80% موارد که تبها معمولا ویروسی هست و اکثرا برای بدن مفید هست، 90% برای بدن مفتب برای بدن مفیده، یعنی که کمک میکنه که ما تشخیص بدیم بیماری را، بنابراین مفید هست. 10% ممکنه که در اونهایی باشه که خیلی بالا باشه، باعث تشنج بشه و مشکلاتی ایجاد بکنه. و گفتم اونهایی که زیر 3 ماه باشه، زیر 2 ماه باشه، زیر 1 ماه باشه، اونها خیلی خطرش زیادتر هست، باید جدی تلقی بشه.
بله.
باز هم در اینجا باید توجه داشته باشیم بچه هایی که نوزادانی که الان 1 ماهشون هست یا زیر 1 ماه هست و تب بالا دارن، اولین کاری که میکنیم اینه که نکنه زیاد پوشوندنش، اول بازش کنیم، ممکنه زیاد پوشوندنش، بازش کردیم 2 مرتبه یه نیم ساعت بعد کنترلش کنیم، ممکنه دیگه تب از بین رفته باشه. ممکنه که تو اتاقش بپرسیم اتاقشون درجه حرارت چقدر هست، فقط 22 تا 25 درجه باشه اتاق نوزاد، ممکنه که 30 درجه گذاشتن، بچه تبش رفته بالا و حالا این نوزاد ما فکر میکنیم که چون زیر 3 ماه هست و زیر 1 ماه هست و اینها به خطرناک هست باید بستری کنیم و اقداماتی براش انجام بدیم. نه، اول ما بایستی که بپرسیم که خونهشون حرارتش بالا بوده، حرارت پایین تر گذاشتیم، اگر لباس زیاد پوشوندن کمش بکنیم، ممکنه خوب شیر نخورده، باید مرتب بزنیم شیر بخوره. در همونجا اگر شیر مادر کم هست مثلا یه چیزی بهش بدیم که جبران بشه مایعاتی که نخورده، شیری که نخورده و تبش بیاد. در هم آن ممکنه که تبش اینا بهتر بشه و یه مشکلاتی حل بشه. با وجود اینها حل نشود، زیر 3 ماه حتما باید ما بستری کنیم در بیمارستان، چون 70% از اینها باکتریال هست و 30% ویروسی هست.
بله.
یعنی در کودکان زیر 3، بچه های زیر 3 ماه و بچه های 2 ماه و 1 ماه حتما باید ما سعی بکنیم که بعد از یک کنترل کردیم که مشکلات پوشاندن و شیر خوردن و اینها نباشه یا اتاقشون خیلی گرم‌تر باشه، بستریشون بکنیم و بلافاصله اقداماتی که لازم هست، کشت خون انجام بشه، کشت ادرار انجام بشه، مایع نخاع گرفته بشه، درمان برای شروع بشه، بعد از اینکه 2-3 روز درمان شد، کشت خون که منفی شد مرخص کنیم، اگر کشت خون مثبت هست درمان رو تا 10 روز ادامه بدیم که مشکلاتش هر. پس این زیر 3 ماه خیلی مشکل داره.
بسیار عالی دکتر صاحب، تشکر میکنم از توضیحات شما. امروز با شما خداحافظی میکنیم تا بحث انشاءالله در جلسه بعد با شما داشته باشیم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت کنین، parstoday.ir/dari. خداوند یار و نگهدارتان.